بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. إنسان داري دو شأنه، یک شأن امور ثابت او هست، نیازهایی است که با قوانین ثابت برطرف میشه. یه سری شؤونات هم انسان داره که شؤونات متغیر انسانه. این دو تا احتیاجه در واقع، اون احتیاج هایی که با قوانین ثابت حل میشه، اونها همون حلال و حرامی است که در دین اسلام گفته شده، تا روز قیامت هم عوض نمیشه. در واقع دین آخرینش که آمد، دین اسلام، دیگه همه واجبات گفته شد، همه محرمات هم گفته شد. واجب دیگری ما نداریم که گفته نشده باشه، در حالی که حضرت عیسی علیه السلام که اومدن همه واجبات و محرمات رو بیان نکرده بودن. یا حضرت موسی علیه السلام باز همینطور، همه واجبات گفته نشده بود. اون واجبات که تو زمان خودشون مردم باید بدونند رو همش رو گفتن، اما یه سری واجباتی بود یا محرماتی بود که اینها اون زمان مصلحت نبود گفتنش، لذا دینشون به درد زمان ما نمیخوره. برای زمان خودشون چرا کامل بود؟ اون چه فرمان الهی بود رو انبیا می گفتن، منطور به تناسب ظرفیت مردم این احکام گفته می شود و اینا رو بیان کردن. رسید به دین اسلام. دین اسلام دیگه هر چه واجب بود از طرف پروردگار اینا رو خدای متعال به پیامبر اسلام فرمود و پیامبر هم برای مردم بیان کردن. کارای حرامش هم همینطور. اینه که تو روایت داره تو اصول کافیه که حلال و محمدن صلی الله علیه و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. دیگه گفتنی حلال و حرامایی که گفتیم تا زمان قیامت ادامه داره دیگه، همینه. یه موقعی هم خود پیامبر فرمودن که ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. فهمدن همه چیزایی که شما رو به بهش نزدیک میکنه و از جهنم دور میکنه در رو من براتون گفتم و امر به او کردم، و هر چه شما رو به جهنم نزدیک میکنه و از بهش دور میکنه من نهیتون کردم، دیگه امر رو گفتم بهتون. بنابراین دین کاملی شد. معنای این کمال دین این نیست که مردم نیاز به وحی ندارن، که حالا بعضی استفادهای دیگه کردن اینجا، نه. رسید به جایی که مردم میتونستن اگر مثلا 30 تا واجب داریم 50 تا حرام داریم، مردم میتونستن 30 تا واجب رو بشنون از پیامبر رو عمل بکنن. اما این معناش این نیست که مردم عقلشون به جای رسیده بود که بدون اینکه پیامبر بهشون حرفی بزنه خود مردم بدونن واجبات چیه محرمات چیه، نه. مردم عقلشون همچین درکی نداشت. لذا این قاطی شده. بعضی هم میگن که درک مردم رفت بالا و بی‌نیاز از پیامبر هستن. نخیر، همون دین اسلام رو آخرش ما محتاجیم که دین احکامشو به ما بگه تا ما یاد بگیریم، و تا نفرموده که ما نمیدونیم احکام دین رو. پس احتیاج داریم، منتها عقل به یه ظرفیتی رسید که همش هم نباید عقل بگیم، شرایط زمانی و مکانی هم بود، و اینکه مثلا چند تا دین قبلش اومده بود، مردم یه مقدار انس گرفته بودن، عمل کرده بودن، این عمل کردن دیگه کاری به عقلم نداره. شرایط همینه دیگه. یه کسی که مثلا یه مدتی یه عملی رو انجام داده، آمادگی داره که عمل بعدی رو بهش یاد بده، ولو اون که از نظر عقلی هم ممکن است عقلش کمتر از گذشتن باشه. و دیگه بحث عقلی فقط هم نیست، اینه که اگر ما این نکته رو دقت بکنیم، خدای متعال با پیامبر اسلام دیگه اومد آنچه که واجب بود و آنچه که حرام بود رو به مردم منتقل کرد. این واجبات و محرمات اینا امور ثابت دینه. و گاهی سوال میشه که ما چه نیازی به حکومت داریم و مجلس شورای اسلامی؟ اگر احکام دین در قرآن و در روایات گفته شده، دیگه ما نیازی نداریم که مجلس شورا بنشینن دور هم و قانون وضع بکنن، تأسیس بکنن، قانون مصوب بکنن که اجرا بشه. این حرف اتفاقا حرف بسیار مشکلی هم از حل او. اینطور نیست که حالا ما داریم اینجا به این آسونی هم تو مطرح میکنیم، نه، بس از اون بستای داغیه که مرماش فضل الله نوری، اون شخصیتی که به سر دار رفت، به شدت مخالف تأسیس مجلس بود و یه تعبیرات تندی هم روشون داشتن، نم کفخونه و نم چیزی، یه تعبیرات خیلی سختی هم داره که ایشون به شدت مخالف بودن. گفتن حق ندارد کسی اینجا بنشینه قانون وضع بکنه، قانون خدای متعال گفته، قرآن و احکام تاسوب مراجع گفته میشه، دیگه چه نیاز است یه دی بنشن دورم قانون وضع بکنه؟ اینجا کفخونه است و نم شیطان خونه و یه تعبیرات خیلی تندی هم بشون. خب این یه نظره، این نظر رو هیچ کس قبول نداشت تقریبا. بسیار از بزرگان جمله حضرت امام زمان خودمونن که خب میدیم مجلس داره چه میکنه، مجلس داره قانون تصفیق میکنه. ما تو یک اشتباهی شده بود در ذهن آشه فضل الله که بلکه اون زمان هم این بحثا به این بازی که ما حالا داریم بازش میکنیم و بیان میکنیم نبود. تازه اولین بار بود داشت این مسائل تو جامعه مطرح میشد، مشروطیت داشت مطرح میشد که آیا مشروطیت چطوری باید بره جلو. و قبلش استبداد بود، حکومت زور بود، پادشاهی بود، میخواستم بس رو جمعش بکنن و بیان، یعنی مردم رو دخیل بدن در سرنوشت خودشون. خب اکثریت از جمله آخوند خراسانی، دیگران، مرحوم ناینی، رضوان الله تعالی علیه، اصلا یک کتاب نوشتن در این زمینه. خب اینا کسان بودن که طرفدار این بودن که باید مجلس باشه، با شور و مشورت بنشینن قانونهایی رو وضع بکنن. یه عالم بزرگ دیگه مخالف بودن، گفتن نه، قانون برای چی وضع بکنن؟ خدای متعال همه چی فرموده و حلال و حرام ثابته، تا روز قیامت عوض بشو نیست. این هم یک نظریه بود. ببینید ما مسئله رو بخواییم حلش بکنیم، ضمن این که حالا احترام بذاریم به اون شخصیت ها، ما میدونید هیچ وقت قصدمون توهین به شخص نیست، عقیده رو میخوام بگیم، یه اعتقاد که امروز فرض کنید من بخوام یه عقیده رو بگم، من عقیده منه که مجلس شورای اسلامی بی خود باید جمع بشه و قانون همون قانون قرآن. خب اگه من یه همچه عقیده رو گفتم، نه اشتباه دارم میکنم، اشتباه من تو چیه؟ تو اینه که ما انسان ها دو نوع شعونات داریم، بحثی که اول صحبتم شروع کردم حالا دارم نتیجه میگیرم. ما گاهی نیاز داریم به قوانین ثابت، هم قوانین کلی، ولی که اون قوانین کلی کافی نیست، یه بخش دوم نیازهای ما نیازهای موردی هست. نیازهای موردی نیاز به جعل قانون داره. مثلا فرض بفرمایید که کشور ما یک کشوری است که جنگل هیچی نداره. یه جای دیگه می‌بینید چرا؟ یه کشور دیگه است همش جنگله. یا مثلا کشور ما دریا نداره، یه کشور ما دریا داره. اینا دیگه بحث قانون ثابت اینجا نمیاد. اینجا باید شرایط رو ببینیم. این کشوری که توش جنگل هست، جنگل باید حکمش چیه؟ خب قرآن که نمیاد بگه جنگلی که در کشور ایران در فلان سرزمین مثلا تو اصفهان هست باید چه بکنی که؟ قانون که راجع به جزئیات نمیده حرف بزنه که. اون قوانین قوانین ثابت کلیه. مثلا میگه انبیا اومدن رو عدالت برن جلو، کلی عدالت، جلوی ظلم رو بگیرید. این درست مصلحت های عمومی بر مصلحت های شخصی مقدم است، خیلی یه چیز کلی. اما ما نصف نیازهامون با اینا حل میشه، نصف دومش حل نمیشه. نصف دومش ایناست که دارم میگم که فعلا مثلا فرض کنید نیاز است تو اصفهان اینجا خیابون بیفته. 20 سال پیش نیاز نبود. خب حالا کی باید این قانونش مصرف بکنه؟ بعد میگید که اینجا این مکان در اختیار مردم، باید در اختیار دولت قرار بگیره، یا بالعکس مراتع مثلا دست کی باید باشه؟ بیت المال باید چه بکنیم؟ چگونه باید هزینه بکنیم؟ این بحث یارانه هایی که الان مطرحه، که الان دارن روش کار میشه، اینه که دیگه قانون کلی نداره که بگیم تو قرآن چی گفته. که قرآن کلیات چی گفته؟ وقتی میرسد به موردهای جزئی نیاز به قانون جزئی داریم. اون قانون کلی دیگه به درد نمیخوره. به درد اینجا برای کلیتش به درد میخوره، دارم برای مورد جزئی ما میخوام ببینیم چه بکنه. خب آیا یارانه ها باشه یا نه؟ همین اصل 44 که حالا یه نمونش مدت اسمونه که بخشای دولتی رو دارن واگذار میکنن و میفروشن به بخشای خصوصی که افراد خصوصی بیان اینها رو اداره بکنن و به نتیجه برسن. اون که قانون کلی اینجا به درد نمیخوره، که اینجا قانون جزئی میخواد. این که مثلا بانک باید چه بکنه، چه معاملات رو انجام بده، چه معاملات رو انجام نده، وزارتخونه‌ای که الان وجود داره، اینا هیچیش نه تو قرآن از نه تو روایات. اما خب تشخیص اینه که بالاخره یک حاکمی، یک رئیس جمهور اگه میخواد کار بکنه، مثلا 20 وزیر باید دورش باشن، اون وزرا هر کدوم یه بخشی از کشور رو کاراشو انجام بدن. خب تا میگیم وزارتخونه نیازه، وزارتخونه قانون میخواد، قانونش که تو قرآن نیست. این هاست که میگم همش نیازه به مجلس هست. مجلسی ترکیب میشه از نمایندگان مردم، مینشینن قانون تصویب میکنن که اگر میخواد مثلا در فلان جا فلان کار انجام بگیره چه بکنه. قانون نظام وظیفه، خب الان میدید چه بخشای زیادی داره قانون نظام وجود، هیچ هم تو قرآن نیست، نه تو احادیث نه تو قرآن. کلیات شد داری؟ که بله، مردم جوانه باید دفاع از نظام و قانونشون بکنن، افرادی باید مرزبان باشن. کلیات شد داریم. امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهاشون دعای به هم مرزبانای بوده که کسی اصلا به فکرشون هم نبود که اینا دعاشون بکنن. حضرت اون موقع یاد مسلمان دادن که ما تو خلوم اگه نشستیم باید به فکر اونا باشیم، دعاشون بکنیم. خیلی خوب، اما اون موقع این قوانین فعلی که نبود، که اون موقع همه مردم کار شخصشون رو میکردن، موقع جنگ هم همه میمدن تو جنگ شرکت میکردن. الان همه اینا اومده منضبط شده، قانونمند شده که یک جوان باید دوره ای رو بره که 2 سال از 18 سالگی با قوانین که داره 2 سال بره دوره سربازی رو ببینه، آماده باشه، بعد هم بره کار شخصی بکنه. اگه یک نظام بهش احتیاج بده کرد صداش میزنن باید بیاد دفاع بکنه. خب قانونشو باید چطوری درست بکنی؟ ایناست که میگم نیاز به مجلس داره. مجلس نمیاد قانونای کلی که تو قرآن است رو دستکاری بکنه، اون قانون سر جاشه، اما احتیاج مردم با قانونای کلی همش حل نمیشه. احتیاجاتی که مردم دارن برای حکومتشون، اینا یه سری قوانین جزئی میخواد. همچنین از قوانینی که نیاز از مجلس تصویب بکنه، قوانینی که مربوط به رفع دعواهاست، دعوایی که بین افراد اتفاق میفته. خب باز همین دعاوی کلیاتش تو دین آمده که اگه دعوایی شد مدعی باید بیانه بیاره، منکر بهش میگن قسم بخوره، بعد تعریف میکنن مدعی کیه، منکر کیه. اینا کلیاتیست که مجلس شورا حق نداره تو اینا دخالت بکنه، اینا رو دین گفته. اما آیا این چه که تو دین گفته مجلس هم توش دخالت نمیکنه آیا کافیه برای دادگستری ما الان؟ کافیه؟ خب نه، این دادگستری که ما الان امروز داریم بیش از 1000 تا قانون جزئی توش اومده که چطوری اعمال دادرسی بکنه. مرحله اول دادسرا چه بکنه، بعد دادگاه چه بکنه، او چه چیزای زیادی اومدن مرحله مرحله کردن. گاهی اومدن پرونده ها رو برای سهولت دادگاه های محلی و خانوادگی گذاشتن که کد خدامانشی بتونن حل بکنن. اینا که دیگه تو دین که اینا رو نیومده بگه که اگه پرونده زیاد شد چه بکنید. که اون زمان پیامبر بود، اون موقع پرونده اصلا نبود، کم بوده. گاهی 2 روز 3 روز که میگذشت یه نفر یه نزاعی با یکی پیدا میکرد، میدن پیش پیامبر، پیامبرم حل میکرد. به خلاف حالا که تو 1 سال 4-5 میلیون پرونده میره تو دادگستری تو 1 سال، و این همه پرونده الان میخواد جواب داده بشه که چیه. خب میره مرحله اول، میان قانون وضع میکنن، بعد میگن ممکنه قاضی حکم درست نکنه، یه قانون دیگه میذارن که حق تجدید نظر است. این تجدید نظر که دیگه تو قرآن که نیومده، که اینا چیزاییه که ما مینشینیم احتیاج مردم رو نگاه میکنیم، میبینیم این قاضی فعلا مستعد نیست، شرط هم مستعد بود است اما ما نداریم. خب حالی که مستعد نداریم چیکار بکنه؟ میان غیر مستعد رو که نه مستعد نیست اما قوانین دستشه، اینو بهش میگن شما قاضی باش. خب غیر مستعد وقتی قاضی بود احتمال اشتباه توش هست، چه بکنیم که این خطا کم بشه؟ میان بحث تجدید نظر رو هم توش میذاریم، میگیم تا 20 روز حق داره که فلان شخص ادعا بکنه که من بشم ظلم شده، دوباره یه دادگاه دومی پرونده رو مجدد ببینم. باز ما داشتیم تو تجدید نظر گاهی اعمال نفوذ شده، دوره خلاف حکم داده شده، ما مورد داشتیم. گفتن خیلی خوب، بار سوم بره دیگه دست مجتهد. مجتهد که رئیس قوه قضاییه، اون دیگه پرونده رو ببینه. ایشون حق دارد که اعمال نظر بکنه و ببینه اگه ظلمی هست جلوی ظلم رو بگیره. خب حالا همه اینا رو ما میگیم اینا چه جزئی خوبیه که همشون مجلس باید تصفیه بکنه. مجلس تو این کار رو دخالت میکنه. اینا نیاز کشور هست یا نیست؟ خب بله نیاز. بخوایم این نیازها رو رها بکنیم، خوشو فضل الله نوری توجه به این نکات نداشتن. فکر میکردن اگه این قانون هم نباشه هم تو کشور اداره میشه. خب تجربه هم که نداشتن که، یه سری کلیات دین تو ذهنشون بود، میگفتن مجلس شورا برای چی و اینا کفرخونست و بی خود حرفای کفریاتست رو ببرید کنار رو. نه اینطور نبود. ما به شدت نیاز به قانون داریم. الان مجلس که الان فعلا داریم تو کشورمون، اونقدر طرح و لایحه توش جمعه که یعنی تا یک سال آینده هم تو نوبت گذاشتن پرونده ها رو که این قانون ها رو ببینن به صلاح کشور است و وضعش بکنن، اگه به صلاح نیست ردش کنن. این همه قانون هم تو پیشنهاد دادن، همه از جای مختلف کشور. یعنی اینقدر ما نیاز به قانون داریم تا قانون تصویب بشه، بعدم برای مصلحت جامعه اجرا بشه. این قوانینی که مجلس تصمیم کنه مال جزئیات، جزئیات باید مخالف کلیات نباشه. همین. اما لازم نیست خود جزئی تو دین گفته شده بشه. گفته نشده تو دین. جزئیاتی که نمیدن بگن که زمان سر اسلام که بانک وجود نداشت. نمیدونم این معادن که حالا ما میخوام بگیم نبوده که، این مراتع و جنگل ها و نمیدونم چه، اگرم بوده مالک های خصوصی کارش نمیکن، به این ویژگی که امروز داریم نبوده. بحث نظام وظیفه قدیم نبوده، بحث نیروی انتظامی و ارتش و اینا که قدیم نبوده. اصلا هم تو مردم همشون دفاع از کشورشون میکردن. امروز دیدن نه، باید هر کدام یه مسئولی جداگانه باشه. برای هر کدام از اونایی که دارم مثال میزنم قانون جزئی میخواد. قانون جزئی باید مخالف کلیات نباشه. یعنی چه؟ یعنی اگه یه قانون جزئی برای ارتش وضع کردن که این قانون ظلم به مردمه، تا میگیم ظلم، قرآن کلیشو گفته که ظلم جایز نیست. کلیتشو داریم، جزئیشو نداریم. اسم بانک نیومده تو، اصلا قدیم که اسم بانک نبوده، مردم اصلا پول زیاد نداشتن که یه جایی باشه پولاشونو بذارن پیش بانک، بعد بانک هم بیاد باش کار اقتصادی بکنه. همچین چیزی که وجود نداره. خب امروز بانک هست، منتها کلیاتش تو دین هست. یعنی تو بانک اگه خواست ربا بخوره، رباش دیگه تو دین اومده، تو قرآن هم اومده. قرآن دیگه نمیگه بانک نباز، اسم بانک نمیاد، اما ربا رو گفته نه. لذا اون داد و ستدی که معامله ای که تو بانک داره انجام میگیره، اگه مخالف دین نباشه دیگه میگن برید انجام بده. چیکار کنیم مخالف دین نباشه؟ مجلس شورای اسلامی کارش همینه، میشینه قانون وضع میکنه، با قانون ها چیکار میکنن؟ همین کار انجام میرن. حالا اگه قانون وضع کرد، از کجا بفهمیم مخالف کلیات هست یا نه؟ مخالف کلیات دین. خب تو مجلس که اینه که مجتهد که نیستن، اونه که اونجا نشستن، که اونه نماینده های مردم هستن از استانهای مختلف. به خاطر این که ما مطمئن بشیم که مخالف قوانین دین نیست، شش تا مجتهد در شورای نگهبان وجود داره، اینا نگهبان دین هستن. تمام احکامی که تو مجلس داره تصمیم شد، احکام یکی که نگاه میکنم اینه مخالف دین هستن، اگه مخالف باشد جلوشو میگیره. پیشنهاد میدم، میگن اینجا شو درست کنید، به نماینده میگن قانون تو عوض کنید تا ما اجازه بدیم. حتی ما پیشبینی اینم میکنیم که یه نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی ممکن است بزنن. باز تو شورای نگهبان 6 تا حقوقدان هم گذاشتن، اون حقوقدان هم قوانین رو با قانون اساسی هم تطبیق میکنن. اینا برای چیه؟ برای اینه که مشکلات کم بشه. دیگه ما مطمئن بشیم خلاف قرآن، خلاف حدیث صحبت جایی نمیشه. برای این جهت خب حالا از همه این بحث ما یه نتیجه دیگه داریم میگیریم که ادامه بحث‌های قبلی مونه و اون نیاز به ولایت فقیه. ممکنه کسی بگه ما همه قوانینمون تو قرآن هست، تو روایات هم هست، یه نیاز به ولی فقیه برای چی داریم؟ ولی فقیه برای بحث حکومتشه. به بحث حکومتش میرسه، مردم نیاز به جزئیات دارن که الان این کار بشه یا نشه. الان این قوانین تصویب بشه یا نشه. این جمهور که مستعد نیست، آیا حق داره دخالت تو اموال مردم بکنه؟ نداره. اینه که دیگه تو قرآن نیومده که. قرآن کلیشو میگه. قرآن کلی گفته که حاکم باید مستعد باشه، از طرف خدا باشه. این کلیش. خیلی خوب. حالا مردم در رای دادن یکی سر جمهورش کرد. تا اینجاش که هنوز طاغوته. هنوز خدایی که نشده که. تا اینجاش هنوز طاغوته. یعنی مردم نمیتونن حکم خدایی برای کسی بیان بکنن. طاغوت هم همینه دیگه. طاغوت همینه که حالا یا مردم خداشون یکی رو میذارن میشه طاغوت، یا نه اون یکی ها با زور خودش میاد مردم ها میزنه تو سرشون که هیچی نگید و الان میکشمت بادم میشه طاغوت. کی از طاغوت بودن در میاد؟ وقتی وصل به خدا بشه، خودسوری وصل به خداش بکنه. دیگه اینجا کلی که نیست که بگیم قرآن چی گفته. قرآن کلیشو گفته. ما راجع به شخص داریم حرف میزنیم، میگیم این آقای رئیس جمهور رو چیکارش کنیم که حق داشته باشه امر و نهی بکنه به ارتش، به بانک، نمیدونم به وزارت خارجه، به داخل، به چی، به استاندارها. کی میتونه امر و نهی بکنه؟ وقتی که همون مسجد جامع شارعت بیاد بگه من شما رو منصوب کردم تا نصبش نکنه، نه این طاغوت. خب دیگه این منصوب کردن یه امر جزئیه، یعنی در تاریخ مثلا فلان روز سال 90 ما 1390 رهبر مظلوم انقلاب میان به کسی حکم میدن، میگن آقای رئیس جمهور شما همچین، آقای فلانی شما تو صدا سیما میتونید دخالت بکنید، شما میتونید در کجا دخالت بکنید. این که دیگه کلی که نیست، این جزئیه. جزئیات نیاز به ناظر داره، نیاز به مشاهدی داره که همینطور چشمش باز باشه، مواظب باشه، خلافی انجام نگیره. چه در ارتشش باشه، چه در حالا بینید بحثای ما الان ارتش هم تنها نیست، الان کشور ما بعد از انقلاب سپاه پاسداران هم اضافه شد. حالا بگیم قرآن چه میگوید؟ قرآن که کلی گفته، قرآن که نگفته سپاه پاسداران که. این جزئیاته که باید مستشهد امام بزرگوارمون تایید کردن، گفتن باید این باشه. بعد هم یه سری قوانین رو براش گذاشتن که سپاه چطوری چه قوانین داشته باشه، در چه محدودهی دخالت بکنه، کجا دخالت نکنه. باز تشخیص دادیم که باید یک وزارت به نام اطلاعات باشه، اطلاعات هم باید بررسی بکنه. یه وقت چون امروزه ما جاسوس خیلی داریم، شیطنت میکنن، نیاز به قانون داره. ما نیاز داشتیم به یه وزارت اطلاعات. بعدیم که اینا نبوده، تو صدر اسلام پیامبر گاهی که میدیدن نیاز به اطلاعات دارن، امیرالمومنین علیه السلام یا یکی سو میفتن گفتن دارید یه اطلاعات بگیرید و بیارید. در همین حد بود. این بحثا مثل امروزه نبوده که الان ما اینجا داریم بحث میکنیم، آمریکا داره صحبت ما رو شنود میکنه، یا خیلی مراکز دیگه از همینجا دارن الان صحبت ما رو شنود میکنن، روشن بررسی میکنن. خب این تلفن های همراهی که تو جیبای آقایون هست و همراهشون هم میارن تو اتاق و همه اینا فرستنده هست دیگه. خب تمام فرستنده هست میفرستن، حالا دشمن منافقین باشه، نمیدونم چه هر که هر چه باشه از نات و شنوده دیگه. حالا شنود فقط به تلفن که نی بخوام بگم امروزه اون کلیات به درد نمیخورد، کافی نبود. کلیات هستا، بعد یه سری قوانین داشته باشیم برای این جزئیات که حالا ماهواره که اومد چیکار بکنه کشور که این ماهواره استفاده خوب ازش بشه استفاده بد نشه و وسایل صنعتی دیگه. بس الان قدیم خب شمشیر بوده، امروزی که با شمشیر که ذهن نمی کنند که امروز پس انرژی هسته است و بمب و این چیزا. خب کی باید تصمیم اینا رو بگیره؟ ولی فقیه تمام اینا رو نظارت میکنه. مجلس شورای اسلامی کارش اینه که برای تمام این امور قانون وضع میکنه. ولی فقیه افراد رو میذاره یا خودش حتی نظارت میکنه که اینا مخالف قوانین کلیه با دین نباشه. این بحث مهمیه که در صورت چون شخصیت بزرگ شهید بلکه مخالفت میکردن با این بحث و یه شبهه شده بود، گرچه امروزه زیاد کسی هم نمیدونه، یعنی بحثا رو ممکنه خیلی هم نمیدونن، نیاز به گفتنش هم زیاد نیست، اما بالاخره شبهه بود که گاهی مطرح میشد و الان هم که دیگه عملا شما دارید میبینید که هر روز مجلس شورا چه قوانین مرتب باید وضع بکنه از جمله بودجه کشور مثلا. خودی چند روز مجلس دارد کار میکنه که سال آینده چقدر بودجه گرفته بشه، چقدر بودجه خرج بشه و کجا خرج بشه. اینا نیاز به بررسی داره. کلیاتش تو قرآن اومده، تو احادیث اومده، اما کلیات که رفع تکلیف نمیکنه. ما نیاز داریم الان این بودجه کشورمون چقدر نیازه، چقدر درآمده، چقدر خرج میخوایم بکنیم و صادرات ما چیه، واردات ما چیه، همه اینا قانون میخواد. این همش کار مجلس شوراست. و اینکه خلاف قرآن که نیست، اینه که مرحوم آخوند خراسانی، میزای ناینی، شخصیتای بزرگ اینچنینی مدافع بودن با اون دید وسیعی که داشتن و درست هم فکر میکردن. عملا هم الان بیش از 100 سال 150 سال گاهی از اون دوران گذشته و ما میبینیم تو عمل هم فکر اینا درست بود. یعنی ما نیاز به مجلس داشتیم، فقط باید ناظر باشه که مواظب باشن اینا خلاف نشه. خود مرحوم شیخ فضل الله هم بعد که دیگه نتونستن مقاومت کنن، یعنی متوجه شدن، شاید حالا متوجه شدن که اشتباه بیان کردن، چون صریحا نگفتن من اشتباه کردم، اما شاید متوجه شدن، اما بعد تنزل کردن از صحبتشون و قبول کردن که تو مجلس چند تا از مجتهدین حضور داشته باشن که ناظر بر احکام مجلس باشن که یک مخالف با دین اسلام قانون اونجا تصویب نکنن. خب اون چیزی که اون دوران بود الان مترقی ترش هم نیست که امروز ما داریم به عنوان شورای نگهبان، اون موقع همچی اسمایی هم نبود و یه اسمای دیگه گذاشته بودن اون موقع. الان یه خیلی عالی این بحثم مطرح شده و حل شده. یک نکته دیگه هم اینجا ما داریم که ولایت با وکالت و نیابت چه تفاوتی داره؟ آیا ولایت همون وکالت نیست؟ میگیم نه، خیلی فرق کنید. ما یک کسی رو وکیل میکنیم تو مجلس دمون. خب این نماینده میره تو مجلس، آیا اصل وکیل است یا ما هستیم؟ اصل ما هست، اون وکیل هست هم کاره نیست، اون فرعه، اون وکیل ما هست. به طوری که اگه ما دوره آینده بهش رأی ندادیم اون دیگه وکیل نیست. اصلا به کار چه از انسان ها گرفته، از مردم گرفته، اصل مردم هست. به همین خاطر وکیل حق نداره به ضرر مردم کار بکنه. یعنی مردم وکالت بهش ندادن تو این جهت که به ضرر مردم کار بکنه، بهش گفتن ما تو رو وکیل میکنیم که به نفع ما بریم اونجا کار بکنه. تو بحث وکالت اینه. اما تو بحث ولایت وقتی میگیم ولی فرق ولی ماست، آیا اصل ما هستیم؟ نه، خیلی فرق کرد. ولی فقیه اصلا کاری با ما نداره، ما ولایت چه بپذیریم یا نپذیریم اون ولایت چه از خدا گرفته، اون ولی ماست، سرپرست ماست، اولای به ماست، از خود ما. تو وکالت اصل ما هستیم، تو نیابت هم باز اصل ما هست. مثلا من یه کسی رو نیابت بشونم میگم به جای من برو مشهد یه زیارت برو بیا، اون میشه نائب من، اصل منم، نه اون، من بهش نیابت دادم. اگه نیابت ازش بگیرم به دیگه بدم کار منه دیگه، حق منه. در وکالت و نیابت اصل خود موکل است، خود منوب عنه، اما در ولایت اصل ولی است، نه مولا علیه که اون زیر مجموعه ها باشه. خیلی من تفاوت میکنه. تفاوت دومش هم دقت کردید، تو وکالت و نیابت مردم اعطا میکنن وکالت و نیابت رو به دیگه، یعنی بهش میدن، اما تو ولایت کار مردمی نیست، مردم ولایت نمیدن به ولی، ولی ولایتش از جانب پروردگار میگیره. فرق سومش هم اینه، در وکالت و نیابت مردم حق اعراض دارن. مثلا اول به این آقا میگن ما به شما 4 سال رأی میدیم که برید نماینده ما باشید، بعد 4 سال چی؟ بازم نماینده است؟ نه دیگه، مردم حق دارن از عقیدشون برگردن، میگن ما دیگه نمیخوام شما وکیل باشید. مردم این حق اعراض دارن. اما در ولایت آیا مردم حق اعراض دارن؟ نه. 25 سال مردم اعراض کردن از امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام که از ولایت نمیفتدن، که مردم زیر بار نرادن، خب خودشون ضرر کردن. پس مردم نه ولایت میدهن به ولی، نه حق اعراض دارن که بخوان صرف نظر بکنن. ولی ولایتش از خدا میگیره. این که میگیم مردم بخوان تو مقبولیت باشه، بحث مقبولیت تو اجراست، تو اجرا یه بحث دیگریه. یعنی اگه مردم به هر دلیلی رفتن به دشمن ساختن، حرف دشمن رو پذیرفتن، خب دشمن گفت نذارید ولی بالا سرتون باشه، مردم نخواست. خیلی ولی دیگه نمیاد به زور مردم رو بکشه، مثل آل خلیفه و آل سعود که مردم میکشن برای اینکه حکومت خودشون ادامه بدن. بحث ولایت اینطوری نیست. امیرالمومنین علیه السلام تا دن بحث زور است، عمر شمشیر رو ورده بود و میگفت هر کس با ابوبکر مخالفت بکنه میکشیم او رو. یه 40-50 نفر هم اول تو مسجد، گفت شمشیر رو دستتون بگیرید، هر کی مخالفت کرد با ابوبکر همجا تو مسجد سرشو بزنید، نبریدشون بیرون، همجا تو مسجد. یه آدم های وحشی هم بودن اینا که اصلا هیچ سرشون نمیشد، که لذا هم تو وایستده بودن، زور و خفقان گذاشته بودن. امیرالمومنین علیه السلام فوری از حقشون گذاشت، گفتن حالا پس من اعمال نمی کنم حق، بذارید هر که میخواد باشه. اینه ولایت با مردم نیست، مردم نداده بودن که بخوان مردم بگیرن، مردم باید بپذیرن. این حق از جانب پروردگار است، به گردن مردم، اختیاری مردم نیست که بگن ما انتخاب میکنیم یا انتخاب نمیکنیم. اگه پذیرفتن خدای متعال اینها رو به مصلحتشون میرسونه، سعادت آخرت هم تو بهش. اگر هم نپذیرفتن تو دنیا تو سرشون میزنه، تو آخرت هم جهنمشون میبره. این بحثیه که دیگه کافی است اینجا. با سوال که راجع به بمب هسته‌ای میگن آیا این خلاف قانون اسلامی هست یا نه؟ دیگه این خلافش هست یا نیست؟ همین بحث امشب ما بود، از اول بحث تا حالا همین رو داشتیم بحث میکردیم، که حالا شما یه سوالشو دارید میکنه. اینا تشخیصش با ولی فقیه، فعلا ولی فقیه گفتن که ما نیاز به بمب هسته‌ای نداریم. خیلی خوب، حالا میپذیر. دین اینو نگفته، چشم نگفته. اما اگه یه موقعی هم همین ولی فقیه تشخیص دادن، گفتن به خاطر دفع دشمن نیاز به بمب داریم، نه برای اینکه مردم بکشی، اون بمبی که دشمنان درست میکنن اونا برای کشتن مردم لبنان و فلسطین و کشور خود ما، تو 8 سال دفاع دیدید دیگه چقدر از بمبای هسته‌ای اینا استفاده کردن، مجموعه شیمیایی ما الان خیلی داریم. اون نه، اونو که دین به هیچ وجه اجازه نمیده. اما برای جلوگیری از دشمن آیا نیاز داریم یا نه؟ فعلا ولی فعلا گفتن نیاز نداره، ما اصلا احتیاج به این نداریم، ما رو دلها حکومت میکنیم، بمب هستی ما فکرای مردمه که جلوشو نمیتونن بگیرن، الان تو کشور مختلف دارن قیام میکنن و نمیتونن هم جلوشو بگیرن، اینه. اما حالا فرض بفرمای 50 سال دیگه ولی فقیه رو تشخیص دادن، گفتن برای اینکه جلوگیری از آمریکا یا اسرائیل بخواد مثلا زیاده خواهی بکنه، بخواد اون بمب هسته‌ای بزنه ما رو نابود کنه، بخواد دفاع از خود بکنه، این گفتن تشخیص دادن که چی، ما دور میگیم چشم، اونجا مخالف دین نیست، دین اجازه داده، ما تو کلیت چه دین اجازه داده؟ وقتی که قرآن میفرماد که آنچه که از ادوات نظامی میتوانید اینا رو فراهم بکنید، مستطعتون، این معنیش هم یه دیگه، کلیشو قرآن گفته، جزوشو ولی فقیه تشخیص میده. یه سواله اینطوری، من انتظار ندارم از ما سواله اینطوری بکنیم، گفتن چرا تو بانک خلاف میکنن از طرف حکومت جلوگیری نمیشه، یه شما یا تو جامعه نیستید یا هستید، یه خیلی بلاخره فقط ربای تنها نیست که ده تا سوالی هم بکنی که چرا بدحجاب احمد جلوگیری نمیشه، چرا صدا سیما موسیقی جلوگیری نمیشه و چرا روابط نامشروع هم جلوگیری نمیشه، چرا ماهواره هم جلوگیری نمیشه. و گفته بود که گر تو بهتر میزنی بستان بزن، از شوید که کسی جلو شما نگرفته که، شما اگه کار اجرایی نکردید پس نمیدونید که چیه. خیلی خوب، بیاید میذاریم در اختیار شما، شما بیاد کار اجرایی بکنید، تونستی جلوشو بگیرید، بسم الله بیاد بگیرید. این طوره نیست که تا یک مسئول میره تو صدا سیما دستش باز باشه تمام قوانین مو به مو اجرا بکنه، اگه بخواد همچه میکنه باید کل افراد که داخل صدا سیما هستن رو بیرونشون بکنه و با در دیوار اونجا کار بکنه، مگه میشه این طوری؟ اون مجبور با هم افراد اونجا کار بکنه، افراد اونجا کی هستن؟ هم افراد تو جامعه هست. امروز من توی اداره رفتم و اسم میارم جایی حساس نظام هم هست، اونم زنهای مانتای اونجا حضور داره، اصلا انسان دردش میاد چی بگه، به جای حساسی که اصلا باید افراد محرمانه اونجا کار بکنه، کیان؟ همین زنهای که اینجا دارن زندگی میکنن تو جامعه. و اون آقای که این جمله نوشته عرضه نداره جلوی این بدحجابی بگیره، خب اگه شما عرضه دارید به جلوشو بگیرید تو دیگه بعد این نرد اونجا. اما این که شما هم تو اینجا بنشید به خطر داره، رئیس دانشگاه رو من بهش صحبت میکنم میگم تو دانشگاه باید این کار رو بکنید، میگه چشم انجام میدم، اما به من میگه که شما بیا ثبت نامی که من امسال میکنم ببین اینا که دارم تو دانشگاه ببین وضعشون چیه، نگو به من که من تو دانشگاه اینا رو بدحجابشون میکنم، از تو جامعه داره میاد تو دانشگاه، با من چایش بکنم جلوشو بگیرم. دوزای یه طرفه هم تو بنشینید اینجا، یه کسی هم یه موقعی به رهبر معظم یه همچی ایرادی گرفته بود، سادگی ماهاست نگاهی نمیفهمیم، آقا گفته بودن که مشکل نیست من رهبری همه امکانات که همزن در اختیار شما، شما بیاد باید کار کنید. آرتال از ما سوال حسن مدیسهی گفته بودن که ما وقتی طلبه بودیم به مرجعمون ایراد میگرفتیم که چرا این کار میکنی کار نمیکنی، حالا خودم که مرجع شما میبینم که هم کارو دارم میکنم. دانشجو تو دانشگاه دست میده داره به رئیس دانشگاه ایراد میگه چون این قانون همچنین، خودش که رئیس میشه اونید بدتر رو داره بکنه، یا تو حوزش هم همینطور. اینا عمل اینه که وقتی شخص کار اجرایی نکرده نمیدونه که وقتی تو مسئولیت قرار گرفت گاهی چه مسئولیت هایی رو باید در نظر بگیره، تو مسئولیت ها بره جلو. الان خیلی ها به قوه قضاییه خوب صحبت هایی میکنن ایراده میگیرن، حالتا ایراده ها هست ها. من دفاع نمی کنم برای خیلی مشکلات هست، یک کمکاری وجود داره، نه اون کمکاری که شما ها میگید، وقت که شما میگید کمکاری است، من دفاع میکنم. علتش اینه که شما نمیدونید. و همین سوالی که الان اجی کردید، میگید که من چی؟ نه، این کمکاری که تو ذهن شماست، این کمکاری وجود نداره. چون اونایی که اونجا هستن دو سه برابر اونچه که تو ذهن شماست حتی دارن کار میکنن، که شما اگه برید نیست میشه کار میکنه. اون داره از جونش هم داره میگذاره، بنده خدا شبانه دارن کار میکنن. اما یک کمکاری دیگه داره میشه که شما خبر ندارید، و اونو ما چون میدونیم ما اون اراده رو بهشون میگیریم. و اینا کلن بدونید که بحث نیست که یک کسی تا مسئولیت پیدا کرد بلافاصله بتونید. صدا سیما الان خیلی این حرفا رو میزنن، میگن مگه زیر نظر رهبری نیست؟ خب چرا هست؟ بعدش خیال میکنه تا زیر نظر رهبری هست، یعنی تا یه مسئله گذاشته شد آفاری، میگن جلوشو بگیرید. این که حکومت داری نیست که شما خودتون محلتونو، محل خودتون، برای اینکه بفهمید دارم میگم، چرا اینا رو متوجه نمیشید؟ اونا که کار اجرا نگن هر چی میگم آخرش نمیفهمندم چی میگم. اونی که کار اجرایی کردن میدونن. محله خودتونو ما میاییم بهتون قدرت میدیم، شرط میذاریم در اختیارتون. خوبه؟ یعنی حمایت میکنیم با نیروی انتظامی، یعنی میگیم از شما حمایت بکنیم، شما فقط بعد هجابای محلتون رو جمع کنیم اگه تونستید. من یه کار دیگه نمیخواد، گناهان دیگه شو نمیخواد جمع کنیم، همه رو چادری بکنید، زور هم میزنیم در اختیارتون، زندان هم میزنیم در اختیارتون، قاضی هم میزنیم در اختیار، هر کاری خواستید بکنید. اون وقت که زور در اختیار بود، بعد میدونم از که با زور کار پیشنیم، بس زور که نیست که بخواد دستور بدید که جوان تا حاکم نشه خیال میکنه زور دستش نیست، اسلحه که بیاد دستش چکار میکنه؟ تو نه، این که نیست که شما باید فکر رو عوض بکنید، فکر عوض بشه چطوری میشه؟ چطور حال فکر عوض میکنه؟ وقت برای این که بدونی من چون این کارا رو انجام دادن، برای این که ایراد به خود ما آخونده گرفته بشه خدمتون میگم. من یه طرحی داشتم، این طرح دلم خواست کشوری بشه. تو ستاد احیا اون زمانی که بودم به ذهنم این رسید که هر خیابونی رو بدن به یه مسجد، اگه خیابون بزرگ است دو نصفش میگن به دوتا مسجد، مثلا خیابون حافظم دادیم از آقای بابا اسوار میزنم، هر خیابونی رو به یک مسجد یا دو تا سه تا، حدودا 500 تا مسجد رو پیشبینی کردیم که برای همه خیابونه اسوار همه خیابونا در بر بگیره. گفتیم هر مسجدی 10 تا خواهر 10 تا برادر اسرار از تو مسجد بیان بیرون، دوتا دوتا نه 10 تا با هم دوتا دو را بیفتن این خیابونا، برن تا آخر خیابون، بعد برگشتن از اون ور پیاده رو بیان، خواهرها به خواهرها تذکر دن، برادران به برادر. بعد احتمال دادیم که بالاخره تذکر میدن، ممکنه اون طرف مقابل برگرده دین نداره، دیون میزنه تو گوشه یه حرف میزنه. نیرو انتظامی رو صدا زدیم، کلانتری رو همه رو بسیج کردیم، شماره تلفنشون رو گرفتیم، چند جلسه هم گرفتیم. کارم چون تهران نکرده بود، ما باید خودمون همه چیزشو درست میکردیم، لذا خیلی وقت ما گرفته شد. همه کارشو کردیم، نیرو انتظامی قبول کرد. بعد رئیس دادگستری خواستیم، داستان خواستیم، با اون هم نشستیم جلسه گرفتیم که اگه حالا اینا یه دعوا چشی شد اومدن اونجا شما باید حمایت بکنیم، اونم پذیرفت. همه کار حل شد، اون رسید به کار اجرا، همه میگفتن به به این کار خیلی خوبیه. اومدیم تو اجرا، روحانیون صدا زدیم، گفتیم آقایون بیاد میخوام زیر نظر شما تو هر مسجدی 20 نفر جوانی که انگیزه دارن، چون من دم بهترین اینا تو مسجد هم نگه، از تو محله که من نمیتونم جمع بکنم که، تو مسجد آقای اون که میاد تو مسجد انگیزه داره. به روحانی گفتیم شما ناظر باش، زیر نظر شما این 20 نفر یه سرگروه براشون بذار، اینا اصلا برن انگیزه دارن، ما هم حمایت قانونی میکنیم. همون جوانی که ایراد میگیره، روحانی که ایراد میگیره، میگه نقدر مفاسد هست، گفتیم خیلی خوب بسم الله بیا جلوشو بگیریم. بلکه اینا که نخ میزنن باید پاپیش بذارن دیگه، همین کارش هم کردیم، یعنی دیگه عذر کسی نداشته، داره. هر چی شما بگید ما همشو حل کردیم. اینطور نیست که حالا دارم تون صحبت میکنم، همشو حل کردیم، یعنی هیچ مشکلی دیگه نبود. حتی فکر اینو کردیم که یه مبلغی هم ماهیانه به اینا بدیم، ولی اونا برای خدا کار میکنن، ما هم گفتیم برای خود یه مبلغ به اینا تشویق میدیم. باز گفتیم روزانه اینا یه خیابون میخوان برند و بیان، یک کیلومتر دو کیلومتر پیاده روی است، گفتیم یه دونه یه سیب هم بهشون بدیم. پذیرای سیب هم میشستیم حساب کردیم، ریز اینا رو پولش هم حساب کردیم، عددش و مساجدش و آمارش و همه رو گرفتیم. بعد رفتیم پولش رو، چون میگم اینا تهران که به اون پول نمیداد که، اینجا ما بانی پیدا کردیم. همین افراد استودنت گفتیم هم چنه خلاصه آماده شدن، اون بانی هم گفت من پولش رو میدم، اون گفت سیبش رو، همون کارش حل شد، رسید به اجرا. هرچه چونه زدیم به روحانی گفتیم با شما که دارید ایراد میگیرید، میگید مفاسد تو شهر همچنه، و بسم الله بیا دیگه جلوش رو بگیرید. به مسجدی ها گفتیم، تو صدا سیما گفتیم، تو نماز جمعه گفتیم، تو همه جا گفتیم دیگه. اینه که با ما هستن حداقل از من تنها شد 10 بار میشه داری بحثو شنید، اونم که صدا دهی ها بودن که بیش از 100 جلسه ما با این کار گرفتیم، یعنی به قول بعضی پیرمون کردن تو این کار، از بس حرف میزدن، یعنی تو نبود ما همه هنگ با نیره انتظار میکردن، یعنی چند جلسه چند ساعته میگرفتیم. چون گفتم تهران اگه اونا تصویب کرده بودن یه نام زده بودن به کلی کشور، خب کار میرفت جلو. نه، کاری بود که اینجا میخواستیم ما خودمون شروع کننده باشیم، همه کارشو کردیم. فکر میکنید چند تا مسجد اومدن جلو؟ حدود 30 تا مسجد دیگه. چیزیشو نمیگم که اگه بگم مثلا میخندید که چیزی ها به ما گفتن، چه حرفایی زدن میدن. این سیته که میگم دیگه اینطور نبود که من تو جلسه بگم سیته بیانده، نه، تو جلسه که اعلام کردیم یه نفر اومد، توی جلسه 500 نفر رو با 500 تا روحانی امام جماعت نشسته، خب که حرف رو زدیم و گفتیم بیاد ما آمدیم سبترم اونجا، تو اون جلسه یکی اومد اصلا جواب ما رو ده، هیچ کسی نیومد. بعد میگه حالا پس این سیته چطوری درست شد؟ ما رفتیم درست رو باشیم، یعنی دور ما رفتیم روحانی صدای زدیم گفتیم بابا پس شما چی میگی؟ مگه شما نمیگی؟ دیگه تو رو در واسه انداختونش رو، یه کارایی هم کردیم، کار روانشناسی که بخواه یه کارایی میکردیم که تو رو در واسه قرار شدیم تا این سیتر رو اینطوره بایدمشون جلو. اینه دیگه، یعنی همه افرادی که دارن نامه نیستن به ما که آقا مفسده هست و میدن چیه، خیلی خوب امروز به آقای اومدم که فلان مفسده، میگم خب بنویس من اقدام بکنم، رفت که رفت. همین امروز میگم بنده خدا تو اصلا قلم دو بنده داری یک کاغذ اینقدر زحمت جزیشو بکنی، زحمت شد دیگران میخوان بکنن، تو نمیخواد زحمت بکشی که، فقط به تو میگم گزارش کتبی بنویس. حتی بهش گفتم اسم من پایینش ننویس، فکر نکن که حالا برات درد سر میاد، اسم تو ننویس باش، یعنی اوز دیگه من براش نمیزنم، میگم بی اس بنویس جاشو دقیق بنویس تو من بدونم کجاست، میگم برن اقدام بکنم. هر چی گفتم بنویس، گفت فلان جا همچین زندن چیه، گفتم میدونی، خب گفتی دیگه، حالا شاید 3 بار حرفشو تکرار میکن، 3 بار این که همچین 2 ساعت دختران من کجا چیه، گفتم خب بنویس شما، بگو مال کدوم خونه است، خونهشون گفتم نمیدونی خوش، گفتم خب نمیدونی که من به نیروی انتظامی چی بگم، میگم برو هم تو همه خونه رو بررسی کن ببین کدوم خونه داره همچه میکنی، خب این کار کار تو دیگه، بعد خب تو داری ایراد میگیری، شما خونه شو بگم مالی کدوم خونه هست، وقتی که پیگیری نشد. اینا هست کار اجرایی نکردن، افراد از این حرف خیلی میزنن، اما وقتی افتادن تو کار اجرایی وقت میبینن که این کاری که دارید انجام میگید خیلی زیاده، الحمدلله مثلا خیلی دارن زحمت میکشن، نواقص من نباید گردن اینا بندارم، نواقص دست دشمنه، و دشمن دارید کار میکنه، ما از اینکه تو سر دشمن میزنیم داریم تو سر نور انتظار میزنیم، تو سر من فلان استاندار میزنیم، من شهردار میزنیم، چی میگیم چرا اینا میشن، و بنده خدا اینا دارن زحمت که خیلی میکشن، فوق توانشون هم کار میکنن، گرچه گفتم کم کاری ها هست، نه اون کمکاریه که شما به ذهنتون میاد، یه کمکاری دیگه است که ما به ذهنم میاد که باید کارهای دیگه بشه، ولی کن زحمت خیلی داره کشته میشه، نواقص هم فراوانه. ایناست که ما نیاز به حکومت داریم تا اینجور. زمان ظهور آقا هم همینه. شو فکر نکنه زمان ظهور آقا دیگه مسئولینی که از طرف حضرت این ور اونورن کار خلاف نمی کنه. چرا نمی کنه؟ اون زمان هم حکومته. حکومت حاکمی که میره دیگه جایی بلاخره گاهی کار خلاف هم میکنه. شما گذشتشو نگاه کنید، 5 سال امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن، استاندارانشون چقدر کار خلاف کردن، زیاد میکردن دیگه. مگه امام وقتی بالا سر کارم دیگه مجبور میشن همه رو عدالت رفتار کن؟ جبر که نیست دیگه، بالاخره انسانه، فریب میخوره، شیطان گولش میزنه، یک کار خلاف میکنه، امام هم خوش برخورد میکنه. اون زمان اینطوری بود، آیندهشان همینطوره. منتها خب آینده یه مقدار تفاوت هم داره. اون عدالتی که از طرف حضرت بالاخره در نهایت، نه اول کار، بالاخره اجرا میشه، آخرش عدالت خود ما باید اجرا بکنه. یعنی من اگه ظلم کردم مقصر منم، من باید عدالت رو اجرا بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما تسلیت هم میگیم به جناب جای حجتی که از دوستان و اصدقای ما هستند و همشیرشون در هفته گذشته از دار دنیا رفتن. سالها بود همشیرشون تو بیماری بودن و زحمت زیادی، هم خودشون خیلی صدمه میخوردن، هم اهل خانوادشون هم خیلی تو زحمت بودن. خدا روحشون رو رحمت بکنه، همه اموات رو خدا رحمتشون بکنه. ما به برادر گرامی منم تسلیت میگیم، خدا انشالله به ایشون و خانوادشون صبر بده و خوب جانشینی باشن، خوب بازماندگانی باشن برای رفتگانشون. امشب زحمت شام رو هم به یاد این عزیز از دست رفته کشیدم که حالا حرفی به من نزدند. من خواهش که از شما دارم نکم که نشستید یک حمد و سوره بخونید برای روح این بانو و همچنین همه گذشتگانتون رو هم یاد بکنید. دوست دعا هم بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. پروردگارا ما را از همه شرور، شرور نفس ما، شرور شیاطین انسی و جنی حفظ بفرما و به همه اعمال صالحه آنچه مرضی توست هدایت فرما. ما را به کمالمون به انسان کامل برسان، ظهورشون را نزدیک فرما، اعمالمون را قبول فرما، ما را آماده ورود به ماه رجب خودت بگردان و از برکات ماه رجب و شعبان و رمضان کاملا بهرمند ما فرما. خدایا رزمندگان، مجاهدین در سراسر عالم، هر کس برای دین تو تلاش میکند او رو پیروز فرما. رهبر عالی قدر و نظام ما رو هم حفظ و پیروز فرما. دشمنان رو نابود گردان، بیماران رو شفا عطا فرما. گذشتگانمون، امام امت که در آستانه سالگرد رحلتشون هستیم و حق حیات به گردن همه ما دارن، حیات معنویمون مدیون و مزرگواره، همه اینها رو رحمتشون بفرما. به جاه محمد و آله.